أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيت له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذلك تخفیف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم و لکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در مسئله قصاص خدای سبحان حکم الزامی را بر جانی و حکم ترخیصی را برای مجنی علی یا ولی او جعل کرد. این که فرمود کتب علیکم القصاص ناظر به جانی هاست که بر اونها حکم قصاص الزامی است، باید خود را تسلیم اولیای مقتول کنند. ولی نسبت به ولی دم حکم ترخیصی است، لذا فرمود به این که اگر عفو کرد تخفیف است و رحمت، که دستور عفو هم داده است. فمن عفی له من اخیه شیئون، یعنی اگر برادر دینی او که مجنیون علیه یا ولی دم است عفو کرد، باید تابع معروف باشد و او هم با احسان اون دیه را ادا کن. لهو من اخیه شیئون، یعنی اگر برادر دینی او که مجنیون علیه یا ولی دم است عفو کرد، باید تابع معروف باشد و او هم با احسان اون دیه را ادا کن. اونگاه این بیان تخفیف رحمت احیانا مهم آن است که قصاص یک امر الزامی نیست. گاهی با مسئله تخفیف و رحمت رفت برمی بندد و از بین می رود. برای اینکه روشن بشود این حکم الهی بر اساس عقل است نه بر اساس عاطفه، فرمود گرچه مسئله تخفیف و رحمت جعل شده است و اولیای دم حق عفو دارند، ولی اساس قصاص است و دین چون دین عقل است نه دین عاطفه، گاهی به صراحه می فرماید شما عاطفه های غیر عاقلانه را در حدود احکام الهی جاری نکنی. گاهی هم می‌فرماید اگر من به شما اجازه تخفیف و دستور رحمت دادم، بدانید این هر است و اصل اعمال قصاص است. بیان ذالک این است که گرچه قصاص غیر از حد است، ولی در باره حد فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، یعنی اگر شما خواستید زن تبهکار یا مرد تبهکار را حد جاری کنید، در هنگام اجرای حد عده شاهد جریان حد باشند، ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین ولا تأخذ کن بهما رأفتون فی دین الله، یعنی در حدود الهی رأفت و رحمت روا ندارید. همین خدای سبحان که در باره حدود الهی فرمود رحمت روانه داری، در باره قصاص فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، برای این که مبادا سوء برداشت بشود که دین گاهی دستور عاطفه میدهد گاهی دستور میدهد که عواطف را رعایت نکنید، هم در اونجا بیانی دارد که محور دین عقل است، هم در اینجا بیانی دارد که پایه و اساس عقل است. در اینجا فرمود اگر من گفتم تخفیف رواست و رحمت رواست، این حکم فرعی است، یعنی دست اولیای دم را نبستیم، ولی اصل قصاص است. و لکن فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، شما برای سلسله مسائل عاطفی به حیات امت صدمه وارد نکنید. اجرای قصاص حیات جامعه را تأمین می کند. اگر هم خواستید عفو کنید، بدانید که اون عفو و رحمت و تخفیف شما به حیات عمومی آسیب نرساند. و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این اصل کلی. اونگاه حدود مسئله قصاص که بررسی میکنیم، میبینیم ترجیح به جانب قصاص است نه به جانب عفو. در هر جا که بوی تزاحم بین عفو و قصاص یا دیه و قصاص یا تخفیف و تشدید است، اون قصاص بر عفو و دیه مقدم است، اون شدت بر اون خفت مقدم است. مثلا در باره اصناف سگانه، اینکه آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده، زن در برابر زن، این چنین دستور آمده است که البته اگر مردی مردی را کشت ای را اعدام میکنند، زنی زنی را کشت او را قصاص میکنند و ماننده. اگر زن مردی را کشت، نمیتوان گفت چون حق مرد بیش از حق زن است، ما باید هم دیه بگیریم هم این قاتل را اعدام بکنیم. و چون پرداخت دیه احیانا با مشکلاتی روبرو می شود، این حکم خدا معوق بماند یا تعطیل بشود. این طور نیست، چون در روایت هم آمده است که ان الانسان لا یجنی علی اکثر من نفسه، انسان به اندازه خودش جنایت میکند، بیش از اندازه بدن جنایت نمیکند. لذا یه مسئله معادی به عنوان ضرورت ثابت میشود که انسان گناهانی که کرده است در اون عالم بچشد. این چنین نیست که اگر زنی مردی را کشت، بگوین هم زن را اعدام میکنیم هم از مال او اون نصف دیه را میگیریم، برای اینکه مرد بیش از زن میارزد. این چنین نیست. پس اینجا قصاص است بدون معطلی و بدون توقف بر شی. اگر عبدی حری را کشت، نمیگوین چون ارزش حر بیش از ارزش عبد است و احیانا باید اون کمبود را با دریافت دیه جبران بکنیم، یک مقدار این حکم قصاص را معطل بکند، برای اینکه شاید اون نداشته باشد مولای او که بقیه را بپردازد. این چنین نیست. گفتن اگر بنده حری را کشت، فوراً اون بنده را هم اعدام میکنه. و اگر چند نفر جمع شدن یک نفر را کشتن، اگر دو نفر یا سه نفر جمع شدن یک نفر را کشتن، اینجا ولی دم میتواند به سائرین به مقدار حصص اونا دیه بپردازد و همه اونها را اعدام کنه. خب این نشانه ترجیح جانب قصاص است. نمی شود گفت به این که آیه که فرمود ان النفس بالنفس، یعنی یک واحد در مقابل یک واحد هست، اگر چند نفر جمع شدن یک نفر را کشتن، اینجا مسئله لوس می شود و قصاص در کار نیست. این طور نیست، بلکه اولیای دم می توانند به مقدار لازم سهام بقیه را بدن و همه را اعدام کنند. این ترجیح مسئله قصاص است. نه، منظور آن است که اصل عفو چه فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، نشون میدهد که در همه جا محور اصلی قصاص است. این طور نیست که خدا درباره حق خود که حد است بفرماید لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، ولی درباره قصاص بفرماید ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. اگر در مسئله حدود الهی فرمود شما حق اعمال رأفت ندارید، برای اینکه انسان‌های عادی گرفتار رحمت‌های عاطفی هم ممکن است در اثر اون رحمت عاطفی حد الهی باز بماند، ولی به ولی مسلمین دستور عفو داد در بعضی از موارد حد را ولی مسلمین میتواند عفو کند، در صورتی که موجب حد با اقرار ثابت بشود مثلا نه با بینه. در این گونه از موارد چون ولی مسلمین بر محور عقل کار میکند، باز عفو را و گذشت را به ولی مسلمین داده است. اینطور نیست که حکم در حدودم حد در حد بر اساس شدت باشد، اینطور نیست. اونجا هم تخفیف رحمت هست، منتها تخفیف رحمت را به دست کسی میدهن که دین را مثل جان خود، مثل خون خود محترم بشمارد، به دست هر کی نمیدن. لذا فرمودن لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، ولی همین خدایی که میفرماد شما در اجرای حدود الهی عواطف را اعمال نکنید، بر اساس عقل حکم کنید نه بر اساس عاطفه، همین خدای سبحانه فرماد ولی مسلمین میتواند عفو کند در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد و مانند آن. بله، اما در اعمال حق قصاص فرمود فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع المعروف، بعد فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. در آیه 45 سوره مائده فرمود فمن تصدق به و کفارتون له. خب همه این موارد نشان میدهد که تخفیف و رحمت و گذشت فل جمله هست، اما محور همون قصاص است. این چنین نیست که خدای سبحان در مسئله حدود بفرماید جا برای گذشت نیم و در مسئله قصاص بفرماید جا برای گذشت است. در مسئله حدود هم به مردم عادی فرمود شما رأفت عاطفی دارید، اون رأفت عاطفی را اعمال نکنید، ولی ولی مسلمین که آگاه به مصالح است، او میتواند اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد در بعض از موارد عفو کند. در باره قصاص هم فرمود شما میتوانید عفو کنید، ولی این چنین نیست که قصاص یک امر عادی باشد و بین عفو و تقاص شما مخیر باشید به نحو تساوی و بدون ترجیح، اینطور نیست. بلکه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، همین لکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب یک روحی است که در نوع قوانین اسلامی تنیده شده است. همه مواردی که یاد شد و بعضی از مواردی هم که در پیش داریم ملازم کنید، در جایی که امر دائر بشود بین قصاص و دیه، قصاص مقدم است، بین قصاص و عفو، قصاص مقدم است. اگر چند نفر جمع شدن یک نفر رو کشتن که خواستن مسئله رو لوس کنن، ولی دم میتواند همه اینها را اعدام کند با پرداخت فاضل دیه. اگر یک مردی زنی را کشت به خیال این که مرد دو برابر زن است و او را اعدام نمی کند، این چنین نیست. اولیای دم میتوانند نصف دیه و فاضل دیه را به مرد بدهند و او را اعدام کنند. کسی نمیتواند به بهانه این که در بعضی از موارد دیه او بیشتر از دیه زن است یا دیه عبدست و مانند آن، دست به آدم کشی بزند. اگر مردی زنی را کشت، این چنیست که کسی بگوید الانسا بالانسا ولا یقتل الذکرو بالانسا، این طور نیست، بلکه اون مرد را با پرداخت فاضل دیه اعدام میکنن. و اگر ده نفر جمع شدن یک نفر را بی گناه را عمدن کشتن، ولی دم میتواند دیه نه نفر را بین این ده نفر تقسیم بکند، ده نفر اعدام بکند. چون ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، ای تتقون الغد. این نظیر مسئله روزه گرفتن نیست که یک عبادت شخصی باشد که لعلکم تتقون یعنی تتقون فی الصیام. این که فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، یعنی از آدم کشی دست برداری، تقوای اجتماعی پیدا کنید که نظم برقرار بشود در جامعه، یه تقوای اجتماعی، برخلاف تقوای مسئله سوم که یه تقوای عبادی محض است. جامعه اگر منظم شد یه تقوای سیاسی، هر تقوایی در ذیل هر آیه با مضمون اون آیه هماهنگ است. این طور نیست که تقوای مسئله قصاص نظیر تقوای مسئله صوم باشد که فمود کتب علیکم و سیاه کما کتب علی الذین من قبلکم، خب روزه بگیرید لعلکم تتقون. در مسئله قصاص هم میفرماید قصاص کنید لعلکم تتقون. این تقوای سیاسی با اون تقوای عبادی خیلی فرق دارد. شما دست به خون ریزی نمیزنید قهرن. خب اگر 100 نفر جمع شدن یه نفر را کشتن، اولیای دم میتوانند دیه 99 نفر را بین این 100 نفر را تقسیم بکنن و همه 100 نفر را اعدام بکنن، این جامعه محفوظ میموند از نظر خون ریزی. لذا فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. این چه نیست که به دست رأفت و رحمت عاطفی سپرده شده باشد. در نوع این احکام محور اصلی و اصیل قصاص است. البته اگر اولیای دم عاقل و فرزانه باشند و بدانند کجا باید عفو کنند، راه عفو اونها باز است. ولی برای اینکه از این معنا باز تو استفاده نکنم و بعضی از اولیای دم را با دیه یا با تصالح بر غیر دیه یا عفو رایگان خامشون نکنم، گفتم که هر کدام از این اولیای دم بل استقلال حق دارن. یعنی اگر کسی کشته شد و دارای چند وارث است، در بین ورثه نوعاً زن هست، یعنی خواهر یا دختر هست، چون همسر در مسئله قصاص رحمی ندارد، یک زنی که عاطفه بر او حاکم است هست، یا خواهر است یا دختر است یا مادر است، یا کسانی هستند که جنبه مال دوستی اونها قوی، ممکن است اونها که جنبه مال دوستی اونها قوی است یا جنبه عاطفی اونها قوی است، قاتل یا بستگان قاتل به سراغ اونها برن، از تحریک عواطف اون بس یا از تحریک حس مال دوستی بعضی دیگر استفاده کنند و مسئله قصاص از بین ببرند. بگن به این که شما عفو کنید یا شما پول بگیرید یا دیه بگیرید راضی بشوید که بقیه نتوانند قصاص بکنند. این چنین نیست. اگر مقتول دارای 5 تا وارث بود، بعضی مبتلا بودن به مسائل عاطفی، بعضی مبتلا بودن به مسائل مالی، یک نفرشون هم میتواند حقوق بقیه را بدهد و قاتل را اعدام بکنند. بگوید به این که ممکن است بقیه یا پول گرفتند و با دیه راضی شدند یا عفو کردند، ولی من خواهر انتقامم و حق بقیه را بپردازد، حق بقیه را بپردازد، به قاتل بپردازد و قاتل را اعدام بکند. اگر قاتل را مقداری مال به بقیه ورثه داد و اونها را با دیه راضی کرد، این وارثی که میخواهد قصاص کند و لکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب را اعمال کند، میتواند با اینکه سایر ورثه عفو کردن یا دیه گرفتن، حق اونها را یعنی معادل پولی که اونها گرفتن به قاتل برگرداند یا با شرایط دیگر بر اساس دیه برگرداند و قاتل را اعدام کند. خب در همه موارد، خواه قاتل ها متعدد باشند، خواه اولیای مقتول متعدد باشد که جا برای لوس هست، در همه موارد ما میبینیم اون روح حکم ولکن فی القصاص حیاتون هست. خب این خانه بخواهد بخرد اگه پول ندارد قرض بخورد، این بخواهد غذا بخورد اگه پول ندارد قرض بخورد، این حکم فی نفسه آن است که حساب باید غذا بخورد، حالا کسی خواست غذا بخورد و پول نداشت، این باید تهیه کند. خلاصه اگر کسی خواست ولکن فی القصاص حیاتون باشد، باید تأمین کند. راه بازه به عنوان دین، بله وامی میگیرد بعد میفردازه. اون مسئله دیگر است. الان امر دائره بین قصاص و عفو، قصاص و دیه و امثال ذالک است. اما الان در نحوه استیفا اگر بعضی تغییرن بعضی کبیر چه باید شد، بعضی شاهدن بعضی غائب چه باید شد، اون در نحوه استیفای قصاص است که از بحث بیرون است. الان بحث در آن است که اصل حاکم مسئله قصاص است، که اگر امر دایره بین قصاص و دیه شد قصاص مقدم، امر دایره بین قصاص و عفو شد قصاص مقدم. یعنی اگر بعضی از اولیا عفو کردن، بعضی دیه گرفتن و بعضی خواستن انتقام بگیرن، اینا که میخوان انتقام بگیرن حق اینها مقدمه، نه اینکه اونها که دیه گرفتن حق اونها مقدم باشد و این کسی که بخواد انتقام بکند اینم محکوم بشود به عفو یا به دریافت دیه. این طور نیست. اگر سایر ورثه دیه گرفتن، او مجبور به اخذ دیه نیست، او میتواند انتقام بکند. این نشانه آن است که وقتی فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، یعنی فی الجمله دست اولیای دم را برای عفو باز گذاشته است، نه اینکه اصل عفو باشد یا عفو و قصاص معادل هم باشند و مانند آن، تا انسان بگوید چطور در حق الله فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله و در حق الناس فرمود به این که ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. این طور نیست. بیان رو سید الاستاد رضوان لره دارن به این که این کریمهی که محل بحث است، فرمود تمن اوفیه لهو من اخیه شیعون فتباعون بالمعروف و اداعون الیه به احسان، این مطلق است. یعنی هر عفوی محترم است، خواه تمام حق عفو بشود، خواه بعضی از حقوق. به حسب اطلاق این آیه عفو اثر دارد، اگر عفو شد دیگر جا برای قصاص نیست. خواه تمام الحق عفو بشود اونجا که ولی دم یه نفر، یا بعضی از حقوق عفو بشود اونجا که ولی دم متعددن. اگر ولی دم متعددن بعضی ها عفو کردن دیگر قصاص نیست. این به حسب اطلاق آیه و چند روایت هم این معنا رو تایید می کنن. معمولا بحث شریفیشون بحث قرآنیست و روایی، بحث های فقهی را نوعا می فرمان به کتاب فقه مراجعه کنید. از نظر بحث تفسیری و بحث روایی حکم همین است، چون روایات متعددی به این که اگر بعضی ها عفو کرده هم قصاص ساقط است و اطلاق آیه هم همین. پس بحث تفسیری و بحث روایی تا حدودی این معنا را تثبیت می کند، اما بحث فقهی تثبیت نمی کند، برای اینکه بسیاری از روایات است که یا در فقه حمل بر تقیه می شود جهت سند و صدور تمنی، یا حمل بر استحباب می شود برای اینکه معارض اقوا دارد، یا فقها عمل نکردن مورد اعراض اصحاب است و مانند اون. در همین مسئله که اگر بعضی از اولیای دم عفو بکنن و دیگران بخواهن قصاص کنن حق قصاص مقدم است، روایات متعارضی هست که مشهور به همون تقدم قصاص بر عفو فتوا دادن. اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان علیه در کتاب شریف وسائل در کتاب القصاص باب 52 نقل کردم. کتاب قصاص ابواب قصاص فی النفس باب 52، باب انه اذا عفا بعض الاولیاء عن القاتل او طلب الدیه فل الباقی القصاص بعد رد فاضل الدیه. این روایت هست. و اما اون روایاتی که ایشون اشاره فرمودن، اون در باب 54 هست. در باب 54 حدیث اول این است که عبدالرحمن به امام ششم سلام الله عرض می کند رجلان قتلا رجلن عمدن و لهو ولیهما فعفا احد الولیین قال فقال عليه السلام اذا عفا بعض الاولیاء درع عنهما القتل و ترع عنهما من الدیه به قدر حصت من عفا و عدی الباقی من اموالهما الالذین لم یعفو. عبدالرحمن به امام ششم سلام الله علیه عرض میکند که دو نفر هستن که یک نفر رو کشتن، عمدن کشتن، و این مقتول هم دارای اولیای متعدد است، دارای دو تا ولی، یکی از دو ولی عفو کرده است. حضرت فرمود که اگر بعضی از اولیا عفو کردن، قتل از دین می رود، قصاص و اعدام از دین می رود، مسئله دیه حاکم است. این همان است که سیدان استاد در المیزان فرمودن به این که اگر بعضی از ورثه عفو کرده ام قصاص از بین می رود، دیه می گیرن، که روایات هم این چنین آمده. این کار فقه هست که همه روایات متعارض جنبندی می کند. امام پنجم سلام الله علیه نقل می کند که قضا امیر المؤمنین علیه السلام سی من عفا من ذی سهمین فان عفوه جائز و قضا فی اربعت اخوت عفا احدهم قال یعطا بقیتهم الدیه و یرفع عنهم به حصت الذی عفا. امیر المؤمنین سلام الله علیه این چنین حکم فرمود، اگر کسی دارای سهمی بود و عفو کرد جایز است، و چند برادر بودن که یکیشون عفو کردن، حضرت فرمود بقیه باید دیه بگیرن، نه بقیه قصاص کنن. روایت سوم مشابه همین روایت اول هست، روایت چهارم مشابه با روایت دوم هست. در مقتول گفت من میخوام عفو کنم، و قالت الام انا اريد ان اخذ الديه، مادر مقتول گفت من دیه طلب میکنم. در یک قضیه امر دائر است بین قصاص و عفو دیه. فقال علیه السلام، امام ششم سلام الله علیه فرمود فلیؤت الابن ام المقتول از سدس من الدیه، یک ششم دیه که سهم مادر است به مادر بپردازد، و یؤتی ورثه القاتل از سدس من الدیه حق الاب، پدر که دیه نگرفت عفو کرد، حق پدر یک ششم بود مثل حق مادر، او که عفو کرد در حقیقت یک ششم دیه را به قاتل بخشید. چون چیزی نگرفت، امام فرمود به این که مادر که دیه طلب میکند یک ششم دیه را به مادر بدهد، پدر که عفو میکند دیه طلب نمیکند، عفو او به اندازه یک ششم دیه میارزد، این یک ششم دیه را به قاتل بدهد، چون پدر عفو کرد یعنی چیزی نگرفت به قاتل واگذار کرد. اونگاه که پسر یک ششم دیه را به مادر داد، یک ششم دیه را به قاتل داد که مورد عفو پدر است، اونگاه اعدام میکند. و یعطی ورثت القاتل از سدس من الدیه حق الاب، ابی که عفو کرد الذی عفا، ولی یقتله، وقتی این دوتا کار را کرد اونگاه قاتل پدر را اعدام میکنه. و این مطابق با همین مضمون مشهور بین امامیه این چین است و نوعا فتوا دادن. فتوای امام هم این است، فتوای محقق هم این است، فتوای صاحب جواد هم است، نوعا هم همین فتوا را دادن. البته بعضی هم ممکن است که به عنوان شذوذ فتوا نداده باشند، ولی فتوای امامیه بر اساس همین صحیحه ابی ولاد است. خب حالا این مسئله قصاص به عنوان یک حکمی است که جعل شده، ارثی است اینا میبرن که مادر حقش این است، پدر حقش این است، این ارث است، یا نه قصاص یه حق ابتدایی است جعل شده است، قصاص ارث نیست. ارث مال جایی است که کسی که میمیرد مالک چیزی هست، وقتی دارای حقی هست یا دارای مالی هست ورثه از او ارث میبرند. اما قصاص این چنین نیست، انسان تا زنده است که حقی ندارد. اگر کسی تبری به سر کسی زد و این مصدوم تا زنده است که حق ندارد، وقتی هم که مرد حق القصاص جعل میشود، پس حق القصاص رو به ارث نیست. منتها کریمه قرآن این است که من قتل مظلومان فقط جعلنا لولیه سلطانه. نحوه استیفای حق را گفتن که چگونه ورثه تقسیم کنن، نه اینکه این ارث است. گرچه در کتاب های فقهی احیانا میگن به اینکه حق القصاص را زوجر ارث نمیبرن، ولی از باب ارث نیست اصلا، چون اون مقتول چیزی نداشت که به ورثه واگذار کند. ارث در باره ماترک است، در باره دیم یه بحث دیگری است. لذا اگر کسی را بعد از مرگ مسله کرده گفتن فلیسر فی وجوه البر، چون ترکه اونی تا ورث ارث ببرد، هر چرا که انسان در زمان حیات خود مالک بود و با احراز مالکیت مرد، حالا یا حق است مربوط به خودش یا مال است و امثال ذالک، ارث به ورثه میرسد. ولی اگر مالی یا حقی متوقف بود بر مرگ او، او در اثر یک حادثه اگر بمیرد این حق جعل می شود، این که جای ارث نیست. او خودش مالک نبود تا به ورثه برسد، یه حق ابتدایی است که برای وارثان جعل می شود. فبود من قتل مظلومم فقط جعلنا لولیهی سلطانم، برای اولیای او خدا ابتداعا حق جعل کرده است. منتها روایات فبود برای زوجین جعل نشد بمانند اون، نه اینکه یه حقیست مال مقتول که به اولیای دم ارث رسیده باشد، از باب ارث بیرون است. نظیر حق الخیار نیست. حقوقی که یک شخص دارد در مسائل مالی البته به ورثه ارث میرسد. البته بعضی از احکام قصاص به ارث برده میشود، نظیر قصاص طرف. خب قصاص طرف یه حق مسلم است برای مجنی علی. این مجنی علی تا زنده بود نتوانست حقش رو استیفا کند، حالا مرد، اینجا البته حق القصاص ارث است، به ورثه میرسد، چون خود مجنیون علی دارای این حق بود و به استیفایش دست نیافت. ولی اصل قصاص نفس حق اون نبود تا با مرگ او به ورثه برسد. مالک چیزی نیست، این یه حقیست بعد از موت جعل می شود. بعد از موت برای میت که حق جعل می کنم، مرگ او موضوع است برای جعل حق القصاص برای ولی. او که قبل از مردن مالک خودش بود، و اگر قصاص طرف بود البته حق قصاص مال او بود، و اگر قصاص نمیشد به ورثه ارث میرسید. اما در قصاص نفس تا نمیرد قصاص جعل نمیشود، ظرفی که او زنده است حق جعل نشد، ظرفی که حق جعل میشود او قابل زیاق بودن نیست، لذا مستقیما برای اولیا جعل میشود. والحمد لله رب العالمين.